بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا انشاءالله که به حق محمد و آل محمد همه مرزار و شفا عنایت بفرماید، لباس عافیت بپوشاند. حاج اصغر آقا پدرشون بنده خدا بیمارستانه، مثل که حالش هم خیلی خوب نیست. انشاءالله دعا بکنیم که خدا به حق محمد و آل محمد لباس عافیت بر تن همه مرزای اسلام بپوشاند. و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. پنجمین شب از شبهای دهه برکت رو دست شما پشت سر گذاشتیم، روزش رو روزه گرفتیم، سعی کردیم در عبادت و بندگی خداوند داخل بشیم. دیشب عرضه داشتیم که از برترین اعمال در شهر الله دعای خیر در حق مؤمنین و مؤمنات است. دو شب قبل گفتیم هرگاه خبری به ما رسید که خدایی نکرده، مثل امشب پدر برادر عزیزمون حاج آقای غلام رضایی بستری شدند، خداوند انشاءالله که شفاشون بده. هر موقع خبر بستری شدن عزیزی به ما رسید، خواستیم برای شفای او دعا بکنیم. ابتدا دعا بکنیم، بگیم خدایا قلب نازنین مولای ما حضرت مهدی رو شفا عنایت کن، با مژده ظهورش سرور رو بر دل اون پدر بزرگوار وارد بنما. شب گذشته تذکر دادیم و اشاره کردیم به این که هرگاه ما گرفتار شدیم، هر گرفتاری تو کارتون پیش آمد، از من به عنوان یک برادر کوچکتر، کوچکترین برادر در این جمع درس پس میدم، تجربیات بزرگان رو دارم خدمتتون انتقال میدم. یادگار داشته باشید در گرفتاری ها قبل از این که برای حل گرفتاری خود یا عزیزی که گرفتار شده به ما التماس دعا میگه، برای فرج امام زمان دعا بکنیم. چون بزرگترین گرفتار عالم نه یک روز و دو روز و یک سال و دو سال، 1200 سال است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف گرفتار ایشون. گرفتاریش چیه؟ شما اگه پدر باشی، خدای نکرده فرزندی داشته باشی، خبر بدی در موردش بهت بدن، به یه جرمی به سرتو گرفته باشن، دخترتو گرفته باشن، برده باشن کلانتری، چه حالی میشی برادر؟ 1200 سال، هر روز و هر شب امام زمان عین الله ناظره، چشمان باز خدا داره میبینه فرزندانش، محبانش، شیعیانش، دوستانش روزی چند تاشون گرفتار میشن. انواع گرفتاری، حالا یا بلای داعش ملعون و امثال داعش ملعون به سرشون میاد، یا شبیخون فرهنگی که زده میشه عقاید و اعتقادات جوانهای ما رو با اینترنت و با ماهواره و با چی و با چی و با چی. یا از اون طرف نامردها مواد مخدر رو میارن تو کشور ما پخش میکنن، برای اینکه چهار تا بچه شیعه رو نگذارن اینا به سرانجام برسند، عاقبت به خیر بشند. یه پدر شاهد این صحنه باشه برای فرزندش، دختر یا پسرش فرق نمیکنه، چه حالی میشه؟ ما اگه خدایی نکرده یه بچه‌مون اینجوری بشه بسمونه، بسمونه، کمرمون بشکنه. اما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ببینه در طول این 1000 سال 1200 سال چند تا از فرزندانش، از بچه‌هاش هر روز از یه کانالی، از یه سوراخی اینا گزیده میشن، گمراه میشن، منحرف میشن، دور میشن از صراط مستقیم. پس هرگاه خواستیم برای رفع گرفتاری دعا بکنیم، اول برای فرج امام زمان دعا بکنیم. چرا؟ دیشب گفتیم فإن ذلک فرجکم، این نجات شما درش، این خلاصی کار شما درش. یکی از این دعاهایی که خیلی نورانیه، من خیلی کیف میکنم باهاش، جوانترا بخونن تو همین ماه رمضان امسال، ایشالله این چند روزه رو باقی مانده رو اولش حفظ نیستین، از رو مفاتیح بخونین، 8 روز 10 روز 12 روز ماشاءالله شما استعدادتون خوب، گرفتاری های ماها رو ندارین، حفظ میکنین، حفظ میشین. خیلی از این دعاها رو ما اون موقع که همسن و سال شما ها بودیم حفظ شدیم، الان دیگه خیلی حافظه های ما تو خوب کار نمیکنه. این دعایی است که در تعقیبات نمازهای پنجگانه در ماه مبارک رمضان توصیه شده بخونیم. اولش چیه؟ اللهم ادخل على اهل القبور السرور. خدایا پیغمبر اکرم فرمود چی اول این ماه؟ قد اقبل الیکم شهر الله، اقبال کرده به خدا ماه عظیم خدا. حقیقتش چیه؟ مقام امیر مؤمنان به شما توجه کرده. با چه صفتهایی توجه کرده؟ بالبرکه و الرحمه و المغفره. حالا دعا رو بخونیم، این مقدمه رو گفتم، حواسمون جمع باشه برای هر گرفتاری خواستیم دعا بکنیم، اول دعا بکنیم برای فرج گرفتار بزرگ عالم. خدا گره از کار او باز کند، گره از کار کل جهان باز می شود. طلب کنیم در این شب عزیز، این ساعتهایی که اقبال خدا و شهر خدا به سوی ماست، سر سفره خدا هستیم، با توجه طلب کنیم. همه حوائجمون هم طفیلی این دعا از امام زمان طلب کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. رفع گرفتاری از اون پدر بزرگوار، صلواتی مرحمت بفرما. الان عرض میکنم خدمتتون. اولین عبارت این دعا، اتفاقا امشب یه مقدار راجع به این دعا میخوام حرف بزنم. اهل قبور معمولا ما وقتی از دنیا میریم گرفتار کارهای ناشایستی هستیم که در زنده بودنمون انجام دادیم. خیال نکنیم برادر ما از دنیا رفتیم، ما رو روی سنگ قصال خونه گذاشتن و غسل دادن و زن و بچه‌مون هم یه خورده شیون و گریه کردند، ما رو داخل قبر گذاشتن، دیگه تموم شد و رفت. برای زنده ها ما تموم شدیم. برادر اگه گریه هم سر قبرمون میکنن، برای ما گریه نمیکنن. بچه‌م برای چی گریه میکنه؟ بابایی که دست تو جیبش میکرده پول براش خرج میکرده مرد. همسرم برای چی گریه میکنه؟ تنها شده. برادر و خواهرم برای چه گریه میکنن؟ بله بله، یه شخصی که براشون نزدیک بوده باهاش انس داشتن از دست دادن. هیچ احد و ناسی برای کسی که داخل قبر گذاشتند اشک نمیریزه، در حالی که همه اشک و گریه باید اون برای اون میتی باشه که تک و تنها داخل اون حفره دفنش کردن. بعد از اینکه ما یه ربع خیلی وایسیم، یه ربع نیم ساعت بعد از دفن برگردیم، نکیر و منکر میان سراغ. یادمون میره متاسفانه. خدا بیامرز قدیم ها رو. تو همین منطقه خود ما مرکز تهران همین جا بوده دیگه، میدونی چند تا قبرستون هست اینجا؟ این سید نصرالدین قبرستان این منطقه بوده، آتش نشانی سر میدون حسن آباد قبرستان منطقه شمال تهران قدیم بوده. تهران قدیم یه زمانی تهش میدون حسن آباد بوده، خدا رحمت کنه گذشتگان و پدر ما تعریف میکرد، اونجا قبرستان بوده آتش نشانی که هست منطقه وسیعه. یکی دو تا قبرستان دیگه باز تو این مناطق ما داریم، مسیحی هم این ور بودن. منتها نکته اینه برادر، قبرها قدیم یا داخل خانه ها بود یا نهایتا قبرستان با محل سکنای مردم دو تا کوچه فاصله داشت. صبح به صبح که بنده از خواب پا می شدم میخواستم برم مثلا بازار تو حجرم سر کار، از سر قبر پدر و مادر و برادر و عمو دایی و خاله رد می شدم، اینها رو می دیدم، این برای من مایه تذکر و تلنگر می شد. شنیدید در اون ماجرایی که حضرت موسی بر قومی رد شد، دید اینها خانه هاشون در نداره، مغازه ها در و پیکر نداره. حضرت موسی تعجب کرد، گفت شما تو این شهر انقدر امنیت دارید، دزد ندارید؟ گفتن نه. تعجب کرد، چطور؟ بالاخره تو هر روستایی یه تخمار دزدی پیدا میشه، شما اینجا اصلا دزد نداری، خونهاتون در نداره؟ گفتن در برا چی؟ بابا حجره هاتون در و دروازه نداره؟ نه. وارد شهر شد حضرت موسی و دید که این اکو داره، آقا اکوشو قطع کنید. وارد شهر شد حضرت موسی، باز چیزی متوجه نشد، مردم مشغول کسب و کار عادی هستن. سوال کرد از یکی از اهالی این شهر، گفتن که وارد خونه ها بشید متوجه میشید. اینا رسم بود، سنت بود تو اون شهر، هر کسی که میمرد تو حیات خونش خاکش میکرد. ما بده از نظر بهداشتی، از نظر زیباسازی شهر بده، زشته. قبرستان اون بعد بره کجا؟ 30 کیلومتر پایین تر. حضرت موسی تا چشمش افتاد متوجه شد و حالا فهمیدم چرا دوز نداریم. اهالی شهر جمع شدن ریش سفیدا و گفتن بله، ما یکی از انبیا در میان ما بوده، وصیت کرده ما هر کدوممون که میبریم پدرمون، مادرمون، خواهرمون، برادرمون، همسرمون، فرزندمون جلو چشممون دفنش میکنه، میبینیم این وقتی از دنیا داره میره دستش خالیه، چیزی با خودش نمیبره. پس برای چی حرص بزنیم وقتی قراره با دست خالی بذاریم بریم؟ حرص چی رو بزنم برادر؟ عبرت، حکمت. اومدن این فرهنگ غلط غربی اومد ما رو جدا کرد، قبرستون ما رو برد 20 کیلومتر اون طرف تر، حالا که صحبت اینه که اونجا هم پر شده بیارن یه 40 کیلومتر پایین تر. ما وقتی یاد مرگ رو فراموش کردیم یعنی اینکه غافل شدیم. از چی؟ از یقین. یقین چیه؟ مرگ. مرگ چیه؟ این که عرضه میشی بر خدا، حساب و کتابت عرضه میشه بر خدای حی قدیر قادر جبار، میخواد حساب رسید بکنه. ما این حساب رسید رو برادر یادمون رفته، تقصیر نداریم. سر ماه انقدر حساب رس داریم، قسط بانک فلان، قسط بانک فلان، پول برق، پول گاز، پول تلفن، پول فلان، قبض فلان، قسط فلان، قسط فلان، قسط فلان، طلبکار اصل کاریمون یادمون رفته. داخل قبر که ما رو میگذارند، زن و بچه گریه میکنن، برای کی؟ برای من. من یک نفر رو دیدم این همه مطالعه کردم، یا تو بهشت زهرا این طرف و اون طرف تو تشییع جنازه ها بودم، روح شاد صحابی جلیل القدر پیغمبر اکرم جناب ابوذر غفاری تبعید شد، میدونید به جرم حب علی ابن ابی طالب. عثمان زیر چوب و مشت و لگد به جرم اینکه فضائل علی ابن ابی طالب رو کنار کعبه ایستاده شروع کرده به گفتن، دستگیرش کردند و خودش و زن و بچهش رو دستور داد تبعید کنن. به کجا تبعید کنن؟ نامردی که شاخدم نداره. ازش پرسید ابوذر، بدترین سرزمینی رو که فکر میکنی و دوست نداری، تنفر داری، ازش کجاست؟ گفت ربذه. گفت چرا؟ گفت برای اینکه دوران جاهلیت هنوز اسلام نیورده بودم اونجا زندگی کرد. بهترین جایی رو که دوست داری زندگی کنی کجاست؟ مدینه الرسول، کنار قبر حبیبم رسول الله. گفت مأمورین رو فرستاد و مال و اموالش رو جمع کردن و تبعیدش کرد به ربزه. تبعیدش کرد به ربزه و یه مدتی یه زنش و یه پسرش و خودش تو بیابون چادر زد، خونه نداشت، زندگی نداشت، همه رو غارت کردن، مصادره کردن. تو ربزه مشغول کار و زندگی شد، برای خودش یه بیابانیه، نه کشاورزی درست حسابی میتونست بکنه، نه دامداری میتونست بکنه، با فقر و نداری. صحابی پیغمبر که پیغمبر درباره او فرموده بود آسمان سایه نینداخته، ابرها سایه نینداختن بر سر انسانی راستگوتر از ابوذر. این شخصیت رو به جرم حب علی ابن ابی طالب اخراج شد، تبعید شد به ربزه. رفت داخل ربزه، از گرسنگی، فقر، بعد مدتی پسر بزرگش تازه به اصطلاح به قول امروزی پشت لبش سبز شده بود، پسر ابوذر، از شدت فقر و گرسنگی بچه مرد به جرم حب علی. کسی نبود کمکش کنه، تدفین و تکفین و همه اینها با ابوذر و زنش. از لحظه اینکه این بچه مریض شد، این زن شروع کرد گریه کردن، گریه کردن، اشک ریختن، سوختن، نه بیماری، نه طبیبی، نه قضایی، هیچ. بچه از دنیا رفت و ابوذر غسلش داد و کفنش کرد و نمازش رو خوند و حالا این مادر داره خودشو میکشه. خود ابوذر دست تنها بچه رو تو قبر برد و لحد چید و تلقین خوند و لحد چید و خاک ریخت و این مادر انقدر گریه کرد از هوش رفت. یه آبی آورد به صورت زنش زد و به حالش آورد و صبر کن. همچین که خوب خاک قبر رو مسطح کرد و صاف کرد، حالا زن آروم شده دیگه، خالی کرده خودش و انقدر اشک ریخته زجه زده. یک مرتبه دید ابوذر سیحه زد افتاد رو قبر. ببین چه حالی شد که همسر ابوذر اومد زیر بغل ابوذر رو گرفت. بابا پدری درسته، اما صبر، تو خودت داشتی دو دقیقه پیش منو توصیه میکردی به اینکه صبر کن، خدا شاهده، خدا ناظره، خدا جبران میکنه برای ما این داغ رو. چی شد؟ گفت زن، تو تا دو دقیقه پیش داشتی گریه میکردی برای کی؟ برای خودت. من ابوذرم، من سیحه زدم، اشک ریختم، برای چی؟ دیدم نکیر و منکر وارد قبر او شدند، از او سوال کردند، بچه‌م نمیتونه جواب بده. من برای بچه‌م گریه کردم، من برای اینکه عزیزم و از دست دادم گریه نمی کنم. برای اون بیچاره فقر اون پسر رو دیدم در قبر، دلم به حال اون. برادر یه وقتی تشییع جنازه میریم برای اون مرحوم دعا میخواید بکنی، گریه میخواید بکنی، ذکری میخواید بگی، طلب مغفرتی میخواید بکنی، کاری با بقیه نداشته باش. من معمولا عزیزانی که از دست میدیم میدونن معمولا بهشت زهرا اگه برم صبر میکنم تشییع کنندگان برن، بعد میام میشینم سر قبرش یه ساعت دو ساعت هر مقداری جون داشته باشم، قرآنی میخونم، دعایی میخونم، توسلی پیدا میکنیم که دست اون بیچاره رو بگیرن. اینا ملت تو سر و کله خودشون میزنن به خاطر اینکه عزیز خودشون رو فقط از دست دادن. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. یه باقیات و صالحات عمل صالحی برا خودمون برداری. دیشب گفتم برترین عمل صالح چیه؟ یه گرفتاری رو نجات بدی، یه گرفتاری رو نجات بدی، یه عبادتی رو خالصاً مخلصاً برای خدا انجام بدی. این روزهای داغ ماه رمضان روزه بگیری لله، به خاطر خدا. این روزه شب اول قبر میاد کنارت انیس و مونست میشه تو اون شب تاریکی شب اول قبر. این نمازی که اگه با توجه لله بخونی انیست میشه در قبر، از تنهایی درت میاره. عالی ترین چیزی که میتونید سوغات برای خودتون پیش پیش بفرستید تو قبر، فرش قبرتون بشه، چراغ قبرتون بشه، نور قبرتون بشه، حب علی ابن ابی طالب و آل علی است. فرمودن محبت ما در چند جا به درد میخوره؟ محبت مادر ما، محبت ما سه جا به درد میخوره. محبت مادر ما فاطمه زهرا در صد موقف به درد میخوره، کمترین شب اول قبر، کمترین شب اول قبر. دومیش سر پل صراطه که همه میلغزند، همه میفتند، اما محب فاطمه زهرا اونجا بی بی دستش رو میگیره. سومینش موقع حساب و کتاب، حساب همه. خدا گفتم پریشب کلام حسین ابن علی رو عرض کردم، اگر خدایا با عدلت با حسین ابن علی رفتار بکنی، حسین ابن علی هلاک میشه. اونجا حب فاطمه زهرا از جاهایی است که دست گیره. چقدر محبت فاطمه زهرا رو تو دل خودمون، تو دل بچه هامون، به زبون بچه ها، با زبون محبت، با مهر، با عاطفه تو دل بچه هامون میکنیم که بچه‌مون هم تا اسم فاطمه زهرا میاد گل از گلش بشکفه. محبت بی بی رو تو خودش وجدان کن. حالا تو این دعای تعقیب نماز چی میخونیم؟ اللهم ادخل على اهل القبور السرور. چلا؟ چون معمولا قبرستان ها محل عذاب مردگان، الا اینکه یه بزرگی، یه عالمی، یه خدا ترسی تو اون قبرستان بره یه وقتی عذاب از اونجا دور بشه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، قبرستان انتخاب کردنشون هم حساب و کتاب داشت. شیخ صدوق جناب ابن باب ویه گفتم خدمتتون، ما معمولا بچه تهرونی ها شناخته میشیم به حضرت عبدالعظیم زیارتگاهمون، در حالی که مقام جناب شیخ صدوق خیلی اعظم و اشرف است از حضرت عبدالعظیم، منتها شناخته شده نیست، ملت نمیشناسند. بزرگان فرمودن اینجا محل قدمگاه امام زمان، حضرت حجت گاهی سر قبر شیخ صدوق میاد فاتحه میخونه. ابن باب ویه دقت فرمودی؟ ما غافلیم، ما نمیشناسیم، معرفت نداریم. وقت قبرستانی که قدم حجت ابن الحسن توش گذاشته بشه، باز عذاب باقی میمونه برای اهلش؟ بکوشیم قبرهامون هم یه جایی قرار بدیم که در معرض رحمت این خانواده، توجه این خانواده باشیم. خدا بیا مرز قدیمی ها رو. تهرونی ها خیلی از دنیا میرفتن، وصیت میکردن قوم میرفتن دفنشون میکنن. چرا؟ چون یکی از سرزمین هاییست که حساب و کتاب نداره. تو ایران ما، یکیش قومه، از بهترین مکانها برای تدفین اموات، یکی بین دو جبل خراسانه، همین شهر مشهد میشه، بین دو جبل هم هست. یعنی حالا نگو که من پول ندارم که حالا 20 میلیون بخوام قبر بخرم تو آستان قدس و اینا، نه، از بین دو کوهی که حرم حضرت رضا، قبر حضرت رضا وسط بین دو کوهه، اگه از بالا نگاه بکنی متوجه میشه هر فاصله ای که تو این فاصله کسی دفن بشه، پیغمبر ضمانت کرده بهشت رو برای دفن شده اونجا. شهر قم اطراف حرم حضرت معصومه هم همین خاصیت رو داره. وادی السلام نجف از همه بالاتره. وادی السلام نجف از همه بالاتره. نه حساب، نه کتاب، نه پرسش، نه پاسخ. هر کی تو وادی السلام دفن شه. خب بقیه قبرستان ها، بقیه اموات گرفتارند. خیال نکنیم خطا کردیم، گناه کردم، حالا چون من یادم رفته خدا هم یادش رفته. کرامن کاتبین ثبت شده، سر گردنه خربگیری میگیرن، میگیرن حساب و کتاب میکنن. تو این دعا قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. مغفرت رو قرار شد امشب بگیم. مغفره یعنی چی برادر؟ بله؟ چی؟ نخه، نخه. معنای مغفرت، احسنت، مغفرت یعنی پوشاندن. این چراغ اسم زیبای امام زمان می درخشه. یه تیکه پارچه سیاهی، پتوی، چیزی بیاریم بندازیم رو این، چی شده؟ مستور شده، مخفی شده، درست شد؟ مغفره از ریشه غفران، غفره به معنای پوشاندن. گناهی که من و شما انجام دادیم هیچ وقت در زمین و آسمان محو نمیشه. مایه آبروریزی ماست. ملائکه، فرشتگان میان هر روز میبینند، محو نمیشه. اما خدا ستار العیوب، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب. چیکار میکنه؟ اگر کسی تو این ماه توجه بکنه به صاحب سفره‌ای که گفتم سفره رو پهن کرده، به شرطی که من و شما گشنه نیاییم، گشنه بریم، رو کرده امیر مؤمنان شهر الله العظیم به امت، به برکت، به رحمت، به مغفرت، به اینها رو کرده دیگه. حالا هر کس تو صراط مستقیم امیر مؤمنین قرار گرفت، اثرش چیه براش؟ خدا چیکار میکنه؟ خدا همه گناهان، عصیانها، نامردیهایی که کردیم رو روشو میپوشونه دیگه. حتی ملائکه ای که دو ملک هر روز صبح خلق میشن در راست و چپ ما، مأمور ثبت اعمال، افکار، نیتهای ما هستن. سوال شد یا ابن رسول الله، خدا چرا دو ملک رو، خب مگه نمیتونست دو تا ملک خلق کنه از روزی که ما متولد میشیم تا روزی که میمیریم همین دو تا ملک باشن دیگه؟ هی هر روز دو تا ملک میرن، دو تا ملک جدید خلق میشن، چرا؟ امام صادق علیه السلام فرمودن برای اینکه خدا ستار العیوب، نمیخواد اون دوتا ملکی که دیروز گندکاری منو شاهد بودن نوشتن، صبح که اخاب باز بلند میشن بگن این که همون گندیه که دیروز گند زد، امروزم میخواد گند بزنه. خدای ارحم الراحمین، خدای ستار العیوب دو فرشته جدید خلق میکنه هر روز، نامه عملتون می نویسن تا آخر شب. اینا ماموریتشون که تموم شد باید تحویل بدن برن. دو مرتبه دو ملکه جدید فردا صبح. چرا؟ من اگر یه دفعه به شما دروغ بگم، دو دفعه به شما دروغ بگم، بار سوم شما حرف منو باور میکنی؟ نمیکنی. حقم داری. وقت فرشته مقرب خدا پاک و معصوم بیاد، من یک روز روز گناه پشت گناه، گناه رو گناه، اشتباه رو اشتباه، فردا روز از نو، روزی از نو، پس فردا روز از نو، روزی از نو، چه حسی پیدا میکنه به ما اون ملک، اون فرشته؟ تنفر پیدا نمیکنه از ما؟ برای اینکه خدا ارحم الراحمینه، گفته اینا شب مأموریتشون تموم شد، نامه عمل رو تحویل بدن برن. بعدیا میان از نامه قبلی ما خبر ندارن، اینا همه مسکوت میشه، محرموم میشه، به کجا منتقل میشه؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر تا روز قیامت. پس برادر، اهل قبور گرفتارند. اما گفتم از ابتدای شب اول ماه رجب، رجب المرجب، خدا ارواح یک سری از این گناهکارا رو مهلت میده، فرجه میده. چرا این سه ماه مهمه، مقدسه؟ از شب اول ماه رجب تا شب عید فطر یه سری از ارواح از اون جهنم دوزخی، نه اون جهنم اصلی، از اون جهنمی که تو قبرستانه، خدا اینها رو آزاد میکنه، میگه برید. اگر باقی مونده هاتون، فرزندانتون، بازماندگانتون کار خیر و صالحی، عمل صالحی کردند به نیابت از شما، من شما رو میبخشم. چقدر یاد اموات میکنیم. اگه نکردن، بعد سه ماه دو مرتبه میاد میری تو همین حفره آتش. اینه که امام فرمود از شب اول رجب ارواح اموات میان در خونه هاتون التماس میکنن، فریاد میزنن، یک عمل خیر، یک کار صالح برای ما انجام بدید، شما صدای اونها رو نمیشنوید. تا کی؟ تا شب عید فطر. مهلت تمام میشه. ما که متوجه نیستیم. حجت خدا گفتم پدر امته، امام زمان پدر امت، دلش میسوزه برای اموات ما. حتی فقط زنده ها مشکلش نیستن، مرده های ما بیخریششن، شفاعت اونها رو هم باید انجام بده. پدره توصیه کرده چه کنیم؟ بخوانید در تعقیب نمازها تو این ماه مبارک، اللهم ادخل على اهل القبور السرور. خدا به حق محمد و آل محمد بر اهل قبور، پدران، مادران، ذوی الحقوق، همه 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 سرور و شادی وارد نما. به چی سرور و شادی پیدا میکنند اموات؟ به غفران الهی. خبر برسد که خدای غفار شما رو مورد غفران قرار داد. یعنی چی کار کرد؟ گناهانتون رو پوشان، دیگه به کسی نشون نمیده، حسابم نمیکنه. ها، این مژده دل اموات رو شاد میکنه، دعای خیر میکنن در حق کسانی که، زندگانی که در حق اونها این دعا رو از خدا طلب کردند. دعای اموات در حق زنده ها مستجاب تر است از دعای زنده ها در حق زنده ها. یاد کنید پدرانتون، مادرانتون، ذوی الحقوقتون، معلما، چه میدونم استاها، هر کسی که حق به گردنتون داره، این شبها اسم بیارید یادش کنید. یه فاتحه، یه ختم قرآنی، دو تا سوره، دو تا آیه، یه ذکری، یه توسلی به یاد اونها، به نیابت از اونها. اونا دعاتون میکنن، گره از کارتون باز میشه. مشکلاتتون، مشکل زیاده تو جامعه، مشکل شما میبینی کمتر شده. این ظاهر امر. پس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، دیشب توضیح دادیم معنای برکت رو، و الرحمه، پریشب توضیح دادیم، و المغفره، مغفره رو امشب اشاره کردم. مغفرت چی بود معناش؟ پوشاندن همه گناهانت، مستور میشه، پوشیده میشه، دیگه احدی نمیبینه، دیگه احدی اون گناهان رو نمیتونه ببینه. حالا این اتفاق افتاد، دعای خیر هم کردند اهل قبور در حق من و شما. یه معنای بالاترم بگم از این دعا، اللهم ادخل على اهل القبور السرور. مردگان در عصر ظهور امام زمان مهدی فاطمه زجه میزنند، تمنا میکنند، از خدا التماس میکنند خدا اجازه بده دوباره زنده بشیم. برگردیم به دنیا. پس برادر، من برای بعضی شاگردام گفتم این نکته رو، لطیفه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. حقیقت سرور مردگان چیه؟ ظهور امام زمان. وقت مردگانی که مؤمن به امام زمان بودند و مردند، منتظر لامرکم بودند و مردند، داریم که منادی میاد در عصر ظهور حضرت حجت، سر قبرستان ها ندا میزهد، الا الا ای گروه مردگان، هر کس در زمان حیاتش چشم انتظار و منتظر ظهور مهدی فاطمه بوده، مهدی ظهور کرده. هر کس میخواد به یاری و نصرت او به شتابت، بسم الله، داریم که قبرهای شکافته میشود. اونایی که منتظر بودن، برادر، منتظر نشونه داره، منتظر تنبل نیست، خواب نیست، از خوابش میزنه، از خوراکش میزنه، برای اینکه تعجیل کنه، شتاب کنه در ظهور صاحبش. داریم اینها از قبرها بیرون میان، به نصرت امام زمان میشتابند. خوش به سعادتش، چه سعادتی بهتر از این. برادر، دنیای امروز مگه بینی و بین الله به خدا دعای همیشگی منه؟ میگم از این دنیا، من نه امروز و دیروز، سال ها سیرم، این دنیا که ارزش زنده بودن نداره که. اگه بخونید، اگه بفهمید، در عصر ظهور امام زمان، امام صادق فرمود یوم یبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین یه زمین دیگه میشه، آسمان یه آسمان دیگه میشه، خدا هر چه برکت داره از زمین آسمان به اهل زمین میبارون. اون روز روزه است که آدم میارزه طلب کنه خدایا یه 50 سال دیگه عمر به ما بده، ما اینجا تو این دوره زندگی کنیم. الان چی زندگی داریم میکنیم؟ به چی این دنیا دلمونو خوش کنیم؟ به چی این دنیا دلمونو خوش کنیم؟ فدای کلمات نورانی و مغز حکمتت یا امیر المؤمنین. به این دنیا دلتو خوش کردی؟ لذیذترین خوراکیش تو این دنیا چیه؟ بله؟ لذیذترین خوراکی این دنیا، امیر مؤمنان فرمود مدفوع زنبور، عسل 70 خاصیت داره. بله، این مدفوع زنبور. این دنیا لذیذترین دنیا، لذیذترین غذاش مدفوع فضولات زنبور، لذیذترین لذتش لذت‌های جنسیشه. چیه؟ دو شرمگاه، دو نجس‌ترین، کثیف‌ترین عضو بدن رو مالیدن به این دنیاست. این لذت دنیاست که برای این خودمون رو داریم می‌کشیم. لذیذترین غذاش مدفوع زنبور عسله، لذیذترین لذتش که لذت جنسی باشه اینه. این دنیای ماست، در حالی که در عصر ظهور مهدی یوم یبدل الارض غیر الارض، اصلا خلقت آسمان و زمین تغییر میکنه. پس خوش به حال چشم انتظاران ظهور اون عصر، اون دوران. این دوره ارزش قصه خوردن و هرس زدن و دروغ گفتن و کلاه کلاه کردن و حروم و حلال به هر قیمتی سر سفره آوردن نداره. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. یه سرور پس برای مرده ها. این دعا رو فردا ان شاء الله خواستی بخونی، تقیم نماز صحبت بخون، گفتم یه 10-20 دفعه بخونین، جوانتر رو حفظ میشه، حفظ میشه. به محض اینکه با توجه دعا کردی، هر چی مؤمنه که از دنیا رفته در حقت دعا میکنه. تو به نیت همه اموات بخون، همه اموات بخون، هر کسی که مورد رحمت خدا میتونه واقع بشه، هر کدوم اونها شما به گردنشون حق پیدا میکنی، همه در حق شما دعا میکنی. بعد دعاگو درست کنی برای خودت. ها اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اثر اصلیش، معنای اصلیش چیه؟ خدایا عصر ظهور مهدی رو زودتر برسون که حتی مرده ها عاشق اینن که زودتر فرا برسون، نه فقط زنده ها. مردگان آرزو می کنند در حکومت مهدی زنده شوند، به یاری او بشتابند و زیر سایه او زندگی کنند. اون حیات. تو زیارت روز جمعه چی می خونیم؟ به امام زمان چی می گیم؟ السلام علیک یا عین الحیات، ای سرچشمه حیات و زندگانی. برادر خدا رحمت کنه، استاد بزرگواری داشتیم، این حرف از دهن من خیلی گنده تره، اون میتونست بگه. میفرمود عصر غیبت، غیبت امام زمان یعنی عصر بدبختی، غضب خدا، بیچارگی، در به دری، همه اینا. عصر ظهور امام زمان یعنی بهشت، اون بهشتی که ای تو روایات و آیات گفتن، اون بهشت خالد، در یک دوره خداوند همون بهشت رو رو زمین اجرا میکنه در حکومت امام زمان. ما نمیدونیم، چون نمیدونیم، بی تفاوتیم. حالا امام زمان امسال بیاد، 100 سال دیگه بیاد، 2000 سال دیگه بیاد، چون نمیشناسیم. نمیشناسی چه ضرری داری میکنی، چه سرمایه‌ای رو به باد دادی. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. عبارت بعدیش چی آقا؟ اللهم اغن کل فقیر. خدایا همه فقرا رو غنی کن. میشه یه روزی روی زمین همه فقرا غنی بشند، هیچ فقیری باقی نمونه؟ بله. تا حالا توجه کرده بودید به این دعا که این دعا دعای فرجه، دعای تعجیل ظهور امام زمانه؟ مردم نمیدونه. خدایا غنی کن همه فقرا رو. بابا ما تو همین راسته نتونستیم حریف بشیم، فقرای همین راسته رو بتونیم بگیم حداقل هاشون رو ما تامین کنیم، نون و آب بهشون برسونیم. چقدر گرفتار و فقیر تو مملکت، تو همین تهران، تو همین خیابون، نمیگم برید خارج از این شهر، بریم بیرون که ببینید چه خبره. برای این قربانیایی که میبرن بچه‌ها ماهی یه دفعه، یا این خب مواد غذایی که میبرن، قسم خوردی که دوستان گفت به خدا یه جایی به ما آدرس داده بودین، ما رفتیم تو اون کوچه گشتیم یه خونه پیدا کنیم که اون بنده خدایی که آدرس داده بودین، رفتیم دادیم، کل اون کوچه اومدن صف بستن، چون همه از اون خانواده فقیرتر بودن، فقیر بودن، نه اینکه گرسنه بودن حالا می‌خواستن یکی دیگه بگیرن. همین بیخ تهران، مردم گرفتارن. اللهم اغن کل فقیر. مگه میشه یه روزگاری برسه هیچ فقیری، یک فقیر روی کره زمین پیدا نشه؟ بله. کی؟ عصر ظهور مهدی. اللهم اشف کل مریض. مگه میشه کل امراض، کل بیماری ها و کل مرض ها از روی زمین رخت بربندد؟ بله. کی؟ روز ظهور امام زمان. اللهم اشبع کل جائع. خدایا همه گرسنگان رو سیر کن. مگه میشه؟ بله. عصری داشتم حدیثش رو روایتش رو میخوندم، در عصر فرزندم مهدی، امام حسین علیه السلام فرموده، در عصر حکومت فرزندم مهدی انقدر خمس و زکات و صدقات جمع میشه، مردم میرن تو کوچه و خیابون، تو شهر به شهر پیغام میدن بابا اینجا کلی خمس و زکات و صدقه جمع شده، ما اینجا فقیری نداریم، بفرستیم شهر شما، میگن ما هم نداریم. شهر سوم بفرستیم، میگن ما هم نداریم. میمونه ثروت در دست مردم، نمیدونن باش چیکار بکنن، چون فقیری پیدا نمیشه. اللهم اکس کل اوریان. خدایا هر برهنه ای رو بپوشون. میشه؟ بله. این دعا رو افردا صبح انشاءالله افردا تو تعقیب نمازها بخونیم با این توجه. از اون عبارت اولش تا اون عبارت آخرش اینا دل بدی همش داری دعا میکنی خدا یا فرج منتقم برسه، زودتر ظهور بکنه، همه این اتفاقا فقط و فقط در عصر ظهور او ممکن اتفاق بیفته، در هیچ دوره دیگری در روی زمین نه انجام شده نمیشه غیر از زمان حکومت مهدی فاطمه. برگردم عرضم رو جمع کنم. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. امشب مغفرت رو گفتیم، همه اینها ابزارهای مغفرته. خود مغفرت چیه؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. به چی خدا ببخشه؟ به چی غفران کنه؟ اول دعای کمیل چی میخونیم؟ اول دعای کمیل، اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. چیه اون رحمتی که وسعت کل شیء، همه چیز رو احاطه کرده؟ ها؟ خدا به رحمتش چیکار میکنه؟ غفران انجام میده. فهمیدی حالا چیه؟ اون چیزی که میپوشونه گناهان تو، میپوشونه عصیان هامون رو، اون نور حبیب خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، نور جمال امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است تا امام زمان. بفرمید. اصلش پیغمبر اکرمه، بعد سلسله وار تا امام زمان. برکت حضرت زهراست. هر جا تو روایات دیدید برکت، تو دعاها گفتی خدای به من برکت بده، خودم نمیفهمم چی میگه. یعنی فاطمه زهرا به من توجه کنه، این برکت. هر جا غفران میخوای، این همه استغفار، اصلا استغفار هم از ریشه غفره است که غفران به معنای پوشیدن، پوشاندن که کسی خطای منو دیگه نبینه، زیر سیبیلی ردشم برم. غفران چیه؟ باز اول وجود پیغمبر اکرمه، همینجوری بیا جلو، امروز وجود نازنین امام زمانه. اول دعای کمیل خدا رو قسم میدی به رحمت کلتی وسعت کل شی و به نور وجه کلتی ازاء لکل شی، که امیر مؤمنان تو قرآن هم همینطور. یا غفار، بگذاریم یه صلواتی مرحمت بفرمایید. پس هر موقع اگر میخوایم رو کرده به ما شهر الله، با غفرانش، با مغفرتش، این مغفرت چیه؟ این مغفرت توجه امیر مؤمنان و فرزندانشه به این که این گناهان ما پوشانده میشه. با چی پوشانده میشه؟ با رحمت. با رحمت. رحمت کی میاد؟ من و شما لیاقت رحمت خدا رو نداریم برادر، از خودم بگم نداریم، بی تعارف. کی شایستگی رحمت خدا رو پیدا میکنیم؟ وقتی برکت خدا به سمت ما جلب بشه. هرگاه فاطمه زهرا به امتی، به نفری، به فردی توجه بکند، رحمت خدا پشت سرش میاد، چون اون برکت، مایه برکت. یادت اون برکه‌ای که سعادت توشه، رحمت میاد، اون رحمت فرا میگیره. رحمته که فرا بگیره دور اینا چی میشه؟ چی میشه؟ پوشیده میشه، یعنی مغفرت. من گند و روز قیامت دیگه کسی نمیبینه که آبروم بره. چرا؟ چون به رحمت خدا انشاءالله پوشانیده شدیم هممون، زیر سیبیلی رد میشیم میریم تو بهشت انشاءالله. قد اقبل الیکم شهر الله علی ابن ابی طالب بالبرکه و رحمه و المغفره. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. قسم اول دعای کمیل مردم نمیدونن، قسم خدا به رسول الله و به نور وجه که. نور وجه کیه؟ علی ابن ابی طالب. دقت فرمودی؟ تو دعای عهد صبحا بخونید اللهم رب النور العظیم، کیه؟ پیغمبر اکرم. و رب الکرسی رفیع، رب کرسی، رب کرسی علی ابن ابی طالب. رب کرسی میشه عرش. عرش کیه؟ امیر المؤمنین. انا عرش العظیم. رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التورات و الانجیل و زبور. دونه دونه میاد تا امام زمان. از پیغمبر شروع میشه، به بی بی فاطمه زهرا قسم میدی، به امام حسن و امام حسین قسم میدی. نمیدونیم، تربیت نشدیم، خب یادمون ندادن، خب عمرمون گذشت، بچه هامون آشنا نکردیم. اینه که بچه هامون الان پای ماهواره و پای اینترنت و پای چی و پای چی و پای چی. بله، بحریست که گوهر داره، دو گوهر داره، لؤلؤ و مرجان داره. دقت فرمودی؟ اینه برادر. خداوند به حق محمد و آل محمد معرفت این حرف ها، فهم این حرف ها رو به هممون عنایت بفرماید. ما رسممون این بود، همین یه کلمه دیگه هم امروز از این خطبه عمیق و سنگین پیغمبر که متاسفانه سال به سال بر ما میگذره هیچ توجهی نمی کنیم. همین تلویزیون یه دقیقه میذاره، قد اقبل علیکم شهر الله و خدا حافظ شما. کار داره، حرف داره. این همون سفره هست که خدا هرچی نعمت داشته، خدا نه من، من بخوام بکشم خودم رو سفره افطاری برای محبان امیر و مؤمنان بذارم، چهار رنگ غذا میتونم بذارم، بیشتر که نمیتونم که. خدا هرچی نعمت، هرچی کرامت، هرچی رحمت، هرچی مغفرت، هرچی کمال، هرچی علم داره سر این سفره گذاشته. گفته قد اقبل الیکم، به امیر المؤمنین گفته به اینا توجه کن، به این گدا گشنه های نظری بنداز. حالا برادر، من گدا گشنه اومدم، سفره پهن اومدم، نشستم گشنه تشنه نگاه میکنم، بعدم گشنه و تشنه از سر سفره پا میشم میرم، دست دراز نمی کنم از این معرفت بردارم. این حال من. قدر بدونیم. این خطبه خیلی حرف داره، خیلی حرف داره تو دل خودش. این چند شبه رو انشاءالله قدر بدونیم و بتونیم یه بهره‌ای هم برا خودمون، هم برا امواتمون، گذشتگانمون، هم بالاتر به شما بگم برای نسل‌های آیندهمون، بچه، نوه، نتیجه، نبیره، دعای ما گاهی اوقات اونا رو میتونه بگیره. یه صلواتی مرحمت بفرمایید، من عرضم رو معجل فرج. خب روایت دوم رو هم باز در این ماه مبارک از زبان نورانی رسول الله خدمتتون عرض می‌کردیم که در هر شب پیغمبر اکرم فرمودن ثواب روزداری که روزه بگیرد. امروز روز پنجم ماه مبارک بوده. خداوند چه جایزه‌ای میده به روزداران روز پنجم ماه مبارک رمضان؟ خوش به حال کسی که باورش و یقینش کلمات رسول الله باشه. دیشب یه نکته ای رو گفتم، دوستانم به حمدالله توجه کردن، میخوام باز توجه رو بیشتر جلب کنم. مثال زدم، گفتم برادر ما در طول عمرمون خیلی بکشیم، خیلی زرنگ باشیم، خیلی ثروتمند باشیم، خیلی پول پیدا کن باشیم، به قول قدیمی ها ما چقدر چند تا آپارتمان میتونیم مال خود کنیم؟ ها؟ 4-5 تا، نه 10 تا، نه 20 تا، درسته؟ بگیم من 10 تا آپارتمان دارم، 20 تا آپارتمان دارم، خوبه؟ دیشب در فضیلت کسانی که روزه می گرفتن، روز چهارم ماه رمضان رو پیغمبر اکرم چی فرمودند؟ بله، خداوند به پاس روزداری روز چهارم ماه رمضان برای روزدارانی که برای خدا روزه بگیرند، چشم و گوش و زبان و فکر روزه باشه، فقط زبون روزه نباشه، گشنگی تشنگی، خداوند چی میده؟ 70,000 قصر. در هر قصر 70,000 خانه، در هر خانه 70,000 غرفه، در هر غرفه 70,000 ملک که منتظرند اربابشون، یعنی اون کسی که وارد اون قصر شده، بیاد خدمت گزارش کنه. زور زدیم چند تا خونه تونستیم ما صاحب بشیم؟ ها؟ چقدر پوز بدیم؟ چند تا ملک داره فلانی؟ خیلی پول داره. چند تا خونه داره؟ ها؟ 10,000 تا خونه که نداره که، 2,000 تا خونه که نداره که، 200 تا خونه که نداره که. وضعش خیلی خوبه. چی داره؟ یه خونه داره پاسداران، یه خونه داره نمیدونم نیاوران. خیلی خوب. مؤمنین قدر بدونید، وعده رسول خداست، زبان خدا داره قول میده. روز پنجم پیغمبر اکرم فرمودند خداوند به روزدارانی که رعایت کنند حق روزداری رو در روز پنجم، اعطاکم الله یوم الخامس فی جنت المأوا. دیشب جنت خلد رو پیغمبر فرمودند. روز پنجم پیغمبر فرمودند خدا عطا می کند در روز پنجم در جنت مأوا 1,000,000,000. بله؟ ها؟ نه، 1,000,000,000. 1,000 در زبان عرب یعنی بی نهایت، یعنی چون عددی بالاتر از 1,000 عرب نداره. هنوزم دقت بکنین اعداد بالاتر از 1,000 رو بخشی میکنن، مثل انگلیسی سال میلادی رو کسی نمیگه مثلا 2015، میگن سال 2015. ندارن عدد بالا، نمیکشه. زبان عربی هم همینطوره. وقتی میخواد بگه بی نهایت میگه الف، وقتی میگه میخواد بگه دیگه بی نهایتش هم نمیفهمی یعنی چقدر، میگه الف الف. خب دیشب پیغمبر فرمود ثواب روزه روز چهارم ماه مبارک 70,000 قصره، ثواب روز پنجم ماه مبارک چیه به نظرتون؟ الف الف چی؟ قرفه بیت الف الف مدینه. خداوند پاداش روزداران روز پنجم ماه مبارک رو، حالا برادر امروز چقدر کاسبی کرد، روزه نگرفتی که مثلا میان گاهی پیش من سخته میخوایم بریم بازار روزه نمیتونم بگیرم، خب نگرفتی باش. یه وقتی مریضی بیماری خب نباید بگیری، اون که حرفی نیست، اما یه وقتی تشنم میشه روزه بگیرم، گرسنم میشه، خسته میشه، برادر چی داری میدی چی میگیری؟ حساب کن چی دادی چی گرفتی؟ مگه زرنگ نیستی؟ بازاری نیستی؟ حساب کن. روز پنجم ماه مبارک 1,000,000 مدینه، فی کل مدینه 70,000 بیت، در هر مدینه در هر شهری 70,000 خانه، فی کل بیت 70,000 مائده، در هر خانه 70 نوع. نه هتل فلان رفتیم عروسی جاتون خالی، 24 نوع غذا، 70,000 نوع غذا در هر بیت آماده کردند برای اینکه صاحب بیت تشریف بیاره افتخار کنند خدمت گزاریش رو میکن. علی کل مائده 70,000 قصعه، فی کل قصعه 60,000 لون من الطعام، 60,000 رنگ غذا، لا یشبهه بعضه با، اینجایی که دیگه عقل تعطیل میشه هنگ میکنه به قول فرنگی ها، لا یشبهه بعضه بعضا، 70,000 نوع غذا، 60,000 رنگ، هیچ کدوم طعم اون یکی رو نداره. ما همه طعممون چند تاست برادر؟ یا شیرینه یا ترشه یا شوره یا تلخه. بهشت چه جایگاهیست؟ جایگاهیست که 60,000 طعم داره، هیچ کدومش شبیه اون یکی نیست. حالا حساب کنیم برادر، ما تو این دنیا برای اینکه 2,000 بیشتر پول در بیاریم سر برادرمونو حاضریم خیانت کنیم، کلا بذاریم یا کلا برداریم، چی به دست میاریم؟ تهش چند تا خونه میخوایی مالک بشی بعد همه دزدیایی که کردی؟ ها؟ 10 تا خونه، 10 تا آپارتمان داره، 4 واحد آپارتمان داره. اگه کسی بود اینا رو برای مردم باز میکرد، مردم میفهمیدن دیگه حرص و طمع از ما بیرون میرفت. عرضم تمام. نمک مجلسمون سلام بر ابا عبدالله الحسین است که اگر این نمک نباشد هیچ غذایی هیچ معرفتی طعمی ندارد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. یا ابا عبدالله تو خودت رو فدا کردی تا مردم این حقایق رو بشنوند، ایمان بیارن، عاقبت به خیر بشن، اما قدر ندانستن تو رو. انقدر که وقتی آمدی با این مردم اتمام حجت بکنی، اتمام حجتت رو کردی، هل هله کردن صدای ابا عبدالله رو به گوش نشنوم. جنگیدی آمدی استراحت بکنی، لحظه ای گوشه میدان پیراهن عربی رو بالا زدی تا سخم صورتت رو پاک بکنی، سفیدی سینه تو نمایان شد، هر مله ملعون یکی از تیرهای سه شعبه خود رو در قلبی چکان که در اون مهجه رسول الله بود. یا ابا عبدالله تو در راه خدا خونی که از قلبت فوران کرد روی دست گرفتی، نگاه کردی، فرمودی بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله، به آسمان پاشیدی. همه حاضران گفتند قطره ای از اون خوند از آسمان به زمین بر نگشت. خدایا به حق اون خون تو را قسمت می دهیم، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و من علینا بطول بقائه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. همه مرزا، مخصوصا پدر برادر عزیزمون حاج آقای غلام رضایی رو شفای عاجل به حق امام زمان عنایت بفرما، حسن عاقبت، توفیق خدمتگزاری به دین و مملکت و نظام زیر سایه مقام ولایت به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.